طرح درس و کوریکولوم های درسی و کارآموزی، کارورزی و بازآموزی وارد سطوح مختلف در واقع نسلی ارائه دهندگان خدمات و دانشجویان خواهد شد که این هم با زمینه جدید رو ایجاد میکنه. نکته بعدی عزم دولت هست. ببینید دولت 13 هم عزمش رو جدی کرده و میخواد این موضوع رو اجرا کنه. بارها جلسه هم با ریاست محترم جمهور و هم هیئت وزیران که داشتیم در مجلس این عزم رو ما داریم میبینیم. اما نکته که من نگرانش هستم میزان بودجه این طرحه. سازمان برنامه امسال در لایحه بودجه با اون خیزشی که دولت برداشته و از ما اراده که دولت در واقع ایجاد کرده در نظام سلامت و احتمام که شخص وزیر بهداشت و همکارانمون در دولت دارن، من این رو نمیبینم که سازمان برنامه بتونه منابع مالی این موضوع رو به خوبی تامین کنه، خصوصا که سهم سلامت رو از محل هدفمندی یارانه ها کاهش داده یا مثلا در مورد مالیات بر دخانی دوباره اون 20,000 میلیاردی که میشد بیاره داخل بودجه همچنان مشکل داره که امیدوارم ما تو کمیسیون تلفیق و صحنه علنی بتونیم این رو اصلاح بکنیم که منابع مالی مربوط به سلامت افزایش پیدا کنه. و نکته بعدی این که در کمیسیون بهداشت هم عزم همه همکاران ما به صورت جدی و مجلس و ریاست مجلس هم اینه که این نظام ارجاع ایجاد بشه و بهداشت محوری و پیشگیری محوری به جای درمان محوری سلاحه کار ما باشه، به این دلیل که میزان هزینه کرده از جیب کاهش پیدا میکنه، انتظار صفهای طولانی مردم کاهش پیدا میکنه، بهداشت محوری باعث پیشگیری از بیماری ها، غربالگری بیماری ها، آشنایی پزشک و خانواده با هم میشه و بسیار اثرات مثبتی داره. و کمیته پزشک خانواده هم که چند ماهی است کارش شروع کرده در مجلس خیلی با جدیت داره کارش ادامه میده. همزمان جلسات بسیار خوبی رو با وزارت بهداشت داریم که من در مجموع میخوام بگم که به هر حال ما از دهه 80 که در این تیم و حوزه سلامت مشغول بکاریم، من این همه از جدیت رو تا الان ندیده بودم و امیدوارم که به شکل پلکانی، البته به نظر من، حالا نظر شخصی من دست باید اجرا بشه، چون به هر حال یک پارچه سازی خدمات برای 85 میلیون با این وسعت جغرافیایی کار ساده ای نیست و انشاءالله به شکل پلکانی اجرا بشه و یا حالا تعبیری که دوستان دولت دارن ما هم نظارت میکنیم، کمک میکنیم که انشاءالله هم بودجه های خوبی انشاءالله بهش دستشون برسه، هم چالش هاشو با دولت بتونیم حل بکنیم. و این عزم همگانی که گفتم، ببینید همیشه ملت هستن که تصمیم میگیرن یک برنامه در کشور اجرا بشه یا نه. شما این عزم رو در 22 بهمن در مردم دیدیم. الان هم مردم باید این عزم رو داشته باشن که فرهنگ سلامتمون رو که درمان محور بود باید تغییر بدیم، ریلش رو به سمت بهداشت، پیشگیری، غربالگری و مراجعه بر اساس سهمندی خدمات.
سپاسگزارم. حالا انشاءالله توی برنامه آینده چند تا سوال درباره فرهنگسازی که فرمودید حتما خواهیم پرسید، مثل نسخه الکترونیکی وقتی اجرا شد چقدر دچار مشکل شدن پزشکان و مردم، حتما در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم از وقتی گذاشتید خانم دکتر محمد بگی، از همراهیتون به ویژه با وکلا، با موکلینتون، با مردم عزیز که پیگیر هستید و مطالبات مردم رو پیگیری میکنید. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر محمد بگی.
من هم تشکر میکنم از استاد حسن‌زاده، حضرت عالی و همه عزیزانی که این برنامه رو گوش کردن. این عزم همگانی رو انشاءالله به فال نیک بگیریم و منتظر روزهای خوش آینده
هست. انشالله سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدارتون. آقای دکتر حسن‌زاده، متشکرم از حضور و همراهیتون. سپاسگزارم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
من هم از شما و از سگا خانم دکتر محمد بگی که عرض کردم واقعا از حامیان وزارت بهداشت و این طرح هستن تشکر میکنم. آرزوی توفیق و سلامتی برای شنوندگان محترمتون هم دارم.
سپاسگزارم. روز بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. Oh, 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 oh. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخوایم بریم سراغ موضوع بعدیمون و آنچه که در رسانه ها خیلی بهش پرداخته شده به تبع زلزله‌ای که در کشور همسایه ترکیه به وجود اومد، اینکه آیا ممکن هست شبیه این زلزله در این مقیاس یا در این وسعت در کشور ما به ویژه در تهران هم به وجود بیاد یا خیر. اظهار نظرهای مختلفی هم تو این حوزه صورت گرفته. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر مهدی زاره، عضو محترم پژوهشکده بین‌المللی زلزله شناسی. آقای دکتر زاره سلام، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر و صبح همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بخیر.
سپاسگزارم، ممنونم از همراهیتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، وقتی که یک جایی یک اتفاق میفته حضرت عالی واقف هستید بهتر از بنده که طبعا آثار و تبعات روانی و به هر حال افکار عمومی توی این حوزه خیلی پررنگ و مؤثر هستش. توی حوزه زلزله و زلزله شناسی شاید به خاطر اینکه کمتر رسانه ها بهش میپردازن یا شاید به خاطر اینکه کمتر متخصصین ما توی این حوزه میان توی رسانه ها حاضر میشن، ما توی حوزه زلزله و زلزله شناسی نه سلبریتی داریم نه نمیدونم کسی که تو این حوزه بیاد فعالیت کنه و اطلاع رسانی به این شکل بکنه. اکثرا مثل حضرت عالی پژوهشگرانی هستن، متخصصینی هستن که به هر حال به مسائل علمی مشغولن و انقدر دغدغه علمی وجود داره که شاید از این ور این اطلاع رسانی باید به عهده یک نهاد مشخص و خاص بگذاریم. الان باز مطرح شده که یک سری اظهار نظرهای جنجالی مطرح شده که الان مثلا در تهران قرار هست یک همچین زلزله‌ای هم به وقوع بپیونده، کما اینکه راجع به ترکیه گفتن آقا روز قبل هفته قبلش گفتن همچین زلزله‌ای رخ خواهد داد. منو یاد دهه 60 میندازه، سال 68-69 هم گفتن تهران میخواد یک زلزله‌ای بیاد که نمیدونم شخم زده میشه با خاک یکسان میشه و اضطراب و نگرانی حاکم شد. الان اوضاع رو چطور میبینید آقای دکتر زاره؟
ببینید، اینکه در چنین زلزله‌ای و چنین اندازه‌ای بتونه در ایران اتفاق بیفته، به هر حال زلزله با بزرگی 7-8 تقریبا در حد بیشترین مقدار یا بیشینه اندازه ای است که میتونه در درون پوسته قاره‌ای، یعنی جایی که به سلام مرزهای پوسته قاره‌ای در راستای گسل‌ها در حال جابجا شدن هستند مثل ایران و ترکیه میتونه رخ بده. بنابراین آیا چنین اندازه بزرگای 7-8 در ایران میتونه اتفاق بیفته؟ بله، در ایران میتونه اتفاق بیفته. خب در سال 1392 27 فروردین در سراوان در سیستان و بلوچستان همین زلزله 7-8 اتفاق افتاد، منتها اونجا کانونش در نقطه‌ای قرار گرفته بود که خالی از سکنه بود و در گوشت سراوان و عمق اون زلزله 70 کیلومتر بود. شرایطی در واقع اون زلزله داشت که فقط یه نفر تلفات در ایران داد و 40 نفر هم در پاکستان و بیش از این هم تلفات و خسارتی نداد. در اتفاقی که اتفاقای تاریخی قبلی را اگر نگاه بکنیم، زلزله های بزرگی بودن در همین رشته کوههای البرز، در منطقه ری، در منطقه طالقان که برآوردهای خسارتهای گزارش شده در گزارش‌های تاریخی در کتاب‌های تاریخی موجب شده که برآورد بزرگای مثلا در همین حد 7-7 و 7-8 رو برای اون اتفاقا بکنن. بنابراین میتوان چنین اتفاقایی رو برای ایران و حتی برای جایی مثل رشته کوههای البرز به اصطلاح تصور کرد، منتها خیلی دیر به دیر. یعنی اینا اتفاقایی نیستن که در به اصطلاح هر مثلا 40-50 سال یه بار اتفاق میفتن. در هر پهنه‌ای در مثلا همین منطقه البرز یا جنوب البرز یا در منطقه فرض بفرمایید تبریز اینا اتفاق میفتن، منتها در این اندازه خیلی دیر به دیر رخ میدن. در همین ترکیه هم همینجایی که این گسلش اتفاق افتاده برآورد میشه که یه چیزی حدود 900 سال پیش چنین اتفاقی در واقع اومده، یعنی بازگشت یک اتفاق مثلا حدود 1000 سال است. میشه انتظار داشت که اتفاق بیفته و اگر میخواین قاعدتا اینطوری باید باشه که خودمون رو برای چنین اتفاقی باید بتونیم آماده بکنیم. منتها اگه میخواییم خودمون رو آماده بکنیم باید یک سری به به اصطلاح امکانات و توانمندی های انسانی و اقتصادی و زیرساختی رو برای چنین کاری هدف گذاری بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم و اجرا بکنیم که اگر چنین اتفاقی افتاد آسیب نبینیم، یا اگر آسیب می‌بینیم آسیبای کمتری ببینیم.
با توجه به اینکه فرمودید که این دوره‌های تکرارش دوره‌های با فاصله طولانی هستند، در این وسعت و در این مقیاس میشه مثلا بر اساس همین زمان گذشته بگیم که بر اساس زمانی که گذشته بگیم که مثلا در تهران کی خواهد بود، یا اینکه نه اصلا کی نخواهد بگیم، میگیم آقا مثلا خیلی محتمل هست این درصد وقوع بالاتر میره، این راجب تهران، راجب شهرهای اطراف، راجب گسل‌های معروف ایران اتفاق خواهد افتاد، این پیش‌بینی محققه؟
بله، برای چنین کاری روش‌هایی وجود داره. مثلا روی گسل شمال تهرانی و گسل شمال تبریز چنین مطالعاتی انجام شده، ولی خب این مطالعات تفصیلی برای همه گسل‌های ایران یا همه گسل‌های اصلی ایران انجام نشده تا کنون، ولی برای گسل شمال تهران انجام شده. مثلا همین محدوده‌ای که گسل شمال تهران از به اصطلاح الان داره از محدوده های شمالی شهر تهران، مناطق 1 و 4 و 1 و 5 و 22 در واقع داره عبور میکنه از بالای شهر تهران، برای بخش هایی از این به اصطلاح طول گسل در شمال تهران مطالعه صورت گرفته نشون میده که تقریبا هر 3200 سال یک بار، 3000-3500 سال یک بار یک دفعه چنین زلزله بزرگی در به اصطلاح محدوده گسل شمال تهران اتفاق افتاده. در 30000 سال گذشته 9 بار چنین رخدادی تکرار شده روی یک گسل. بنابراین آخرین اتفاق هم 3200 سال پیش اومده، ولی این معنیش نیست که ما کسی بتونه تعیین بکنه فعلا که با اطلاعات موجود بگیم که امروز یا یک سال دیگه یا 50 سال دیگه این به اصطلاح اتفاق برخواهد گشت.
یعنی دوری بازگشتش مثلا الان هست یا 5 سال دیگه است یا 10 سال دیگه؟
میتوان این احتمالات رو حساب کرد، احتمالات رو حساب هم میکنیم، ولی دقت این احتمالات و کیفیت این محاسبات است که همیشه ارزش داره. ولی به هر حال بر اساس یه نگاه خیلی کلی، اون که فرمودید بر اساس بازگشت ها اگر بخوایم نظری داشته باشیم، میتونیم بگیم که الان تو اون پنجره به اصطلاح زمانی هستیم، چون هر همونطور که گفتم 3200 سال پیش اتفاق افتاده و در یه همچین بازه این به اصطلاح اتفاقات بزرگ برمیگرده. بعضی از متخصصین هم اگر راجبه از جمله به اصطلاح خود من و همکارانم که در این زمینه ما توضیح میدیم، انذاری میدیم و نظری میدیم، یه مقدارش با توجه به همین نکته هست که اتفاق بزرگ قبلی 3200 سال پیش افتاده و این تقریبا منطبط است با دوره بازگشت در گسل شمال تهران. ولی اینکه کسی بتونه تعیین بکنه که امروز یا 10 سال دیگه یا 30 سال دیگه به صورت دقیق با ابزارها و امکانات موجود مملکت فعلا ممکن نیست. در چنین شرایطی بهترین کار اینه که فکر کنیم همیشه میتونه، یعنی همین فکر کنیم که چنین اتفاق چون میتونه اتفاق بیفته پس باید بریم به سمت آماده شدن برای اون رخداد. به زبان دیگه برای در ذهن کسی مثل من مسلم است که چنین اتفاقی میفته، چون این گسل داره این رفتار نشون میده و این تغییر شکلش رخ میده و بنابراین ما مسلم میدونیم که چنین اتفاقی میفته، پس چاره‌ای نداریم جز اینکه براش آماده بشیم.
پس حرف تازه‌ای نیست، حتما باید براش آماده باشیم. راجع به آماده شدن میگذاریم برای برنامه بعدی، راجع بهش باهاتون صحبت می‌کنیم که چقدر حکمران ما، سیاستگزار ما، سیاست و مجری سیاست‌های ما در این حوزه آماده بوده، شهرداری‌های ما، فرمانداری‌های ما. یک سوال به عنوان سوال آخر، اینکه راجع به گسل شمال تهران فرمودید، راجع به گسل جنوب و گسل جنوب ری بفرمایید که این چه وضعیتی داره، براش مطالعه شده یا نشده؟
مطالعاتی شده. کیفیت اون کاری که برای گسل شمال تهران انجام شده خب خیلی به اصطلاح تفصیل و کیفیتش خیلی بالا بوده. در مورد گسلای به اصطلاح جنوب تهران، گسل کهریزک، در گسل ایوان کی کارهای تلاشی صورت گرفته، ولی مثلا رو گسل ایوان کی که از تقریبا از ابتدای جاده سمنان از منطقه 15-16 تهران شروع میشه، میره به سمت از خود ایوانکه رد میشه و به گنبد نمکی گرمسار میرسه. روی این هنوز مطالعه تفصیلی صورت نگرفته، در حالی که من باورم این هستش که اون گسله ایوانکه خیلی موثره و خیلی مهمه برای لرزخیزی تهران. یعنی میخوام بگم در همین محدوده شهر تهران تفصیل مطالعات خیلی به اصطلاح متمرکز است بر گسله شمال تهران و همین نکته نشون میده که در به اصطلاح زیرساختای پژوهش، یعنی اطلاعات تفصیلی پژوهش و دانستن اون چیزی که اتفاق میتونه بیفته ما هنوز کار داریم در به اصطلاح در جایی که ما هستیم. بنابراین فکر میکنم لازم باشه که بر اساس همین امکاناتی که امکانات انسانی که در ایران موجود هست به سرعت چنین کارهای باقی ماندهی صورت بگیره و بعد بر اساس اینها بشه با اعداد و رقم‌های دقیق‌تری برای مثلا گستره مثل شهر تهران در مورد خطر و ریسکش صحبت کرد و برنامه‌ریزی کرد.
متشکرم آقای دکتر زاره، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر، خداحافظ.
اول تشکر کنم بابت این قطعه بسیار زیبا، این سلیقه زیبا، این حسن سلیقه برای پخش این قطعه و میخواییم بریم سراغ موضوع بعدی و هم صحبت بشیم و بپرسیم درباره سفر مهم جناب رئیس جمهور به کشور چین. میهمان ارجمند ما جناب دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو محترم هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم این بخش رادیو عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. تو حوزه روابط بین الملل معمولا دیدار سران کشورها مهم ارزیابی میشه، معمولا سفر یک رئیس کشور به کشور دیگه مهم ارزیابی میشه و تلقی میشه، اما بنا به شرایط و مقتضیات زمانی این اهمیت جابجا میشه، بیشتر میشه، کمتر میشه، یا خیلی عادی گاهی موقع تلقی میشه، ولی به هر حال مهم هست. الان سفری که رئیس جمهور به کشور چین داشتن تو برهه خاص فعلی طبعا تفاسیر خاصی هم براش می‌طلبه. اینکه چه آثاری میتونه داشته باشه، اینکه صرف اینکه ما بخوایم این سفر رو به عنوان فقط یک امضای قرارداد و پروتکل‌های همکاری، اون همکاری 25 ساله که خیلی راجع بهش صحبت میشه ببینیم، فکر می‌کنم اشتباه هست. بیایم جامع‌تر نگاه بکنیم، در سطح کلان نگاه کنیم. آیا میتونه باعث ایجاد یک مرکز ثقل در روابط بین‌الملل بشه؟ آیا ممکنه در جای دیگه ما اثرش رو ببینیم؟ یعنی این سفر داره در شرق انجام میشه، اما در قسمت دیگه از دنیا آثارش رو برای منافع ملی خودمون مترتب و متصور باشیم؟
ببینید، اعتقاد من اینه، حالا سوای نکاتی که جناب علی اشاره کردید، این سفر برادر به کشوری صورت میگیره، یعنی صورت گرفته، در واقع فکر کنم هیئت ایرانی دیشب رفتن به سمت چین. من این سفر رو با توجه به تناسب زمانی و شأن و منزلتی که جایگاه دو کشور در نظام بین‌الملل و سطح قاره آسیا داره، این سفر رو نمیشه مثل سفرهای دیگه یه سفر معمولی رئیس جمهور و هیئت همراه به چین دانست. اعتقاد من اینه که این سفر یک سفر حاکمیتی است و ما میتونیم در واقع متناسب با پروتکل‌های رایج در روابط بین‌المللی و اصل و اساس احترام متقابلی که بین ملت ها و دولت ها وجود داره، این سفر رو در واقع یک سفر در سطح بسیار بالای خارجی قلمداد کنیم که جلوه رسانه‌ایش قطعا همینه و جلوه تبلیغاتیش برای هم دو طرف هم این که رسانه های مطرح دنیا اون رو پوشش بدن. احتمالا این سطح از روابط قابل درکه که این سفر یک سفر حاکمیتی است و در سطح خیلی بالایی داره انجام میگیره. اما خب طبیعتاً باز همون نکته‌ای که جناب علی به خوبی هم اشاره کردید که بستگی داره که رهاورد و دستاورد این سفر چی باشه. خب این سفر طبیعتاً تحت شعای چند تا مسئله حتما هست. یه مسئله که باز شما اشاره کردید، اون بحث سند ارتقای همکاری‌های دوسویه تهران و پکن که به مدت 25 سال تنظیم شده، اما خب هنوز به مراحل اجرایی نرسیده و به هر حال با نوسانات و فراز و فرودهایی مواجه هستش. ولی نکته دیگر اینه که دولت آقای رئیسی به رغم همه چالش هایی که در نظام بین‌الملل باش مواجه هست، تلاش میکنه که سیاست خارجی معطوف به متحدان دیرینه خودش رو هم در سطح بالا نگه داره، هم بهش یه مقدار ابعاد فنی تر بده، یعنی از اون حالت سیاسی در واقع بیاد بیرون و ببره به سمت همگرایی های متناظر بر منافع دو جانبه، یعنی هم در واقع منافع جمهوری اسلامی ایران در این شرایط به نحو احسن راهبردی و کاربردی مورد توجه قرار بگیره و هم منافع کشور چین. خب این باز برمیگرده به یک به اصطلاح فلشبک های ناشی از برخی از اتفاقاتی که چند وقت اخیر در روابط دو کشور افتاد و از همه مهمتر اون سفر رئیس جمهور چین به کشورهای عربی، نشست کشورهای عربی در عربستان. خب اون خیلی در واقع سایه انداخت بر روابط دیرینه مسالمت آمیز و خیلی در واقع نرمال چین و ایران. موضع‌گیری که رئیس جمهور چین داشتن به هر حال مطلوب و خوشایند ایران نبود، شما متوجه بودید و هستید و همه هم میدانند که چقدر افکار عمومی ایران رو تحریک کرد، چقدر بهانه داد دست کسانی که همواره نسبت به حوزه شرق و کشورهایی مثل چین و روسیه آلرژی دارند. بهانه داد، یعنی در واقع اونها رو تحریک کرد که ببینید در واقع ما هی میگفتیم چین قابل اعتماد نیست، نمیدونم روسیه قابل اعتماد نیست، قابل اعتماد نیست. نمیدانم واقعا، خیلی تو این مدت من تلاش کردم تو این حوزه تخصصی خودم در بحث پیگیری بنیانهای ژئوپلیتیکی روابط خارجی ایران با متحدان دیرینه پیدا بکنم ببینم دلیل این موضع‌گیری چین چی بوده، واقعا چرا چینی ها در این مقطع اومدن یه همچین موضع‌گیری کردن و این سایه انداخته در روابط ایران و چین. حالا انتظار میره که در واقع در این سفر که آقای رئیسی پاشدن رفتن اونجا و هیئت بلندپایه که عرض کردن این سفر یک سفر حاکمیتی است و صرفا به چشم یک دولت جمهوری اسلامی به نام قوه مجریه اصلا نمیشه بهش نگاه کرد. حالا باید ببینیم واقعا واکنش مقامات چین و در رأسش رئیس جمهور چین نسبت به این اتفاقات چیه. آیا یه اتفاق بوده، یه به اصطلاح دستنوشته‌ای بوده که عرب‌ها ناخواسته جلوی رئیس جمهور چین گذاشتن و ایشون قرائت کرده، یا نه واقعا چینی ها از روی علم و آگاهی و تغییر روی کردشون نسبت به منطقه غرب آسیا یه همچین موضوعی رو اتخاذ کردن. من به نظر من این میطلبه در همون سرزمین خودشون رئیس جمهور ایران و هیئت همراه در واقع پاسخ قانع کننده از چینی ها بگیرن، وگرنه باز همونجوری که شما اشاره کردید، ما هر چقدر با اینها روی کاغذ قرارداد ببندیم و یا مسائل دیگه اتفاق بیفته، اینها به هیچ وجه تأمین کننده نیازهای دوسویه دو کشور نخواهد بود. من اعتقادم اینه که حتی اگر یک سندم اونجا امضا نکنیم، اما ایران چین رو متقاعد بکنه که داره میفته تو دام غربی ها و ناخواسته داره بزرگترین، معتمدترین و ارزشمندترین حوزه ژئوپلیتیک خودش در غرب آسیا یعنی ایران رو از دست میده، این به نظر من بزرگترین دستاورد میتونه برای ما باشه که چین رو برگردونه به ریل روابط قبلی خودش با ایران.
به شرطی که بشه توی حوزه دیپلماتیک و حوزه تصمیم گیری های سیاسی این موضوع رو به هر حال به طرف مقابل قبولوند. میخوام از یک منظر دیگه با حضرت عالی این موضوع رو هم در میون بگذاریم. ما خارج از حالا خیلی اشاره فرمودی شما به سفر رئیس جمهور چین به منطقه، به حال اینکه اون حرفایی که زده شد حالا ناشی از این بود که آیا کسانی جلوش گذاشتن و خوند که این خیلی بعیده و دور از ذهن، بیایم به این نگاه بکنیم که همه کشورها در سطح بین‌الملل دنبال استحصال منافع ملی به صورت حداکثری خودشون هستن، در این که شکی نیستش، و همه از روابط مختلف خودشون، از یارگیری هایی که دارن انجام میدن به عنوان کارت بازی استفاده میکنن، در این هم شکی باز نداریم. اگر از لایه عرف معمول جاری و پروتکل هایی که به عنوان تشریفات استفاده میشه بگذاریم، بریم در یک لایه دیگه، مواجه میشیم به هر حال با اینکه چین با یک سری مسائل در سطح کلان مواجه هست به عنوان یک ابرقدرت و ابرقدرت جهانی، نمیشه این رو همه کتمان کرد و انکار کرد. کشور جمهوری اسلامی ایران هم با یک سری مسائل مواجه است. چین همین الان چالش اخیرش با ایالات متحده رو در پیش داره، بحث مسائل اقتصادی داره، دایره نفوذ در کشور ایالات متحده رو داره، گسترش دایره نفوذش رو داره، بعد بحث جاده ابریشم هست، مسئله تایوان هستش. همین ها دست به دست هم میده که چین یک جور دیگه‌ای به یارگیری منطقه خودش نگاه کنه، ایران هم همینطور. آیا میتونیم امیدوار باشیم به اینکه دستگاه دیپلماسی ما با قدرت هر چه تمام‌تر این سفر رو تدارک دیده، برنامه‌ریزی کرده برای اینکه بتونیم استفاده کنیم از اون چالش‌هایی که چین باش مواجه هست به نفع منافع ملی خودمون؟
بله، ببینید، من اعتقادم اینه که این بازی در واقع غیر هوشمندانه است، یعنی بازی خوردن غیر هوشمندانه است. اینکه چرا ما باید حد واسط در واقع اختلافات و چالش‌های دو قدرت باشیم؟ ما منافع خودمون رو اشاره کردی دیگه، منافع ملی. منافع ملی ما هرگز در طول تاریخ ایجاب نمی‌کنه که ما حائل بین دو قدرت قرار بگیریم که مثلا روی اون یکی قدرت کم بشه تا اون یکی قدرت مثلا دست از دست نوازی سر ما بکشیم. بسیار اشتباهی. این تفکرات کلاسیک در واقع قرن 19 و اوایل قرن 20 همه که با خاتمه جنگ جهانی دوم و شروع دوران جنگ سرد و پسا جنگ سرد به اتمام رسیده. دوران امروزی دوران چانه‌زنی برای کسب منفعت بیشتر و حفظ و شأن و منزلت ژئوپلیتیک کشورها در نقشه سیاسی جهانه. ایران خودش الان در این موقعیت جهانی که قرار داره توی نقشه سیاسی 16مین قدرت ژئوپلیتیکی دنیاست. برای چی ما باید بیایم در واقع این رویه رو دنبال بکنیم که چون مثلا چین با آمریکا چالش داره؟ ببینید، تا چین چین هست و تا آمریکا آمریکا هست، چالش بین این دو قدرت خاتمه نخواهد پیدا کرد. چرا ما باید بیایم وسط این دوتا قرار بگیریم؟ یا چه بعد مثلا بیایم وسط بازی روسیه و آمریکا قرار بگیریم؟ ما باید مستقل نسبت به مثل ترکیه. ببینید شما ترکیه چجوری با همه مهره‌های پیرامون خودش به خوبی بازی کرده و تا حدی خودش ارتقا داده که برای 10 سال آینده به اونی که از قدرت‌های نوظهور جهانی مدعی است. شادش نرسه، ولی همین که این ادعا رو داره بالاخره این کم نیست و دستاوردهاش هم دستاوردهای بدی نبوده. بنابراین من به نظر من اصلا این دیدگاه غلطه. نکته بعدی این که سیاست خارجی فعلی ایران متأسفانه از سال 1394 به این سمت در یک سراشیبی راهبردی تصمیم گیری و تصمیم سازی افتاده.
جمع‌بندی بفرمایید، متشکرم.
بله، ببینید من خدمتتون عرض بکنم. به هر حال چین یک کشوری هستش که قبل از اینکه ما به چین نیاز داشته باشیم، چین به ما نیاز داره. ما هر وقت این رو بتونیم جا بندازیم، مکمل‌های راهبردی خوبی رو میتونیم در روابط دوسویه دنبال بکنیم. اون وقت دیگه چینی‌ها به خودشون اجازه نمیدن مثلا در یک سفر هیجان زده به کشورهای عربی بیان یه همچین موزگیری عجیب و غریبی بکنن که همه چی رو تحت شعاع قرار بدن. این رو اگر ما در این سفر، میگم حتی اگر یک برده سند هم امضا نکنیم، ولی در این رهگذر به تثبیت موقعیت خودمون و الغا اینکه چین مسیرش مسیر اشتباهیه برگردیم، به نظر من بزرگترین برد برای ما هست. وگرنه ما در این سفر مثل خیلی از سفرهای دیگه راهوردی نخواهیم داشت.
متشکرم آقای دکتر یزدان پناه، ممنونم که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما و برای کشور عزیزمون ایران.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته